چشمم بی تو ای دوست، بی تو ای دوست، بی تو ای دوست.
مشهد حالا میزبان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات، خرید آسان همراه با اقساط بلند مدت و تضمین کف قیمت. در مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی شعبه مشهد، شهر فرش و شهر لوازم خانگی افتتاح شد. مشهد، منطقه سپاه، منتظر شماییم.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بدبارسه، حتی تو گل و باسه.
میخندی تا دنیا رنگ تازه شود، با لبخندت شادی بی اندازه شود.
اطلاعات حوزه سلامت خود را می توانید با شنیدن این شبکه رادیویی افزایش دهید. رادیو سلامت، موج اف ام، فرکانس 102 مگاهرتز.
مرز بیکرانی است دانش. هیچ کس همه چیز را نمی داند. ما دانش را به اشتراک می گذاریم، چون با هم بیشتر می دانیم.
بیشتر می دانیم. سپهر دانش،
کاری از رادیو سلامت. سپهر دانش.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت شما شنوندگان همیشگی رادیو سلامت و برنامه سپهر دانش. با ما همراه باشید تا ساعت 23. در ابتدای برنامه ما هم سهیم باشیم در تبریک گفتن به مادران سرزمینمون و اینکه روز مادر رو و میلاد با سعادت حضرت فاطمه زهرا که در اواخر هفته هست رو خدمت همه مادران عزیز، به خصوص مادرانی که در کادر درمان هستن و مشغول کار، تبریک عرض میکنم. سپهر دانش رو میشنوید، کاری از گروه بهداشت و تندرستی رادیو سلامت که هر هفته خدمت شما هستیم از شنبه تا چهارشنبه به صورت زنده و از ساعت 22 این برنامه آغاز میشه. همیشه سعی کردیم در سپهر دانش با اساتید دانشگاه علوم پزشکی کشور ارتباط بگیریم تا مطالب روز رشته های پزشکی رو به سمع شما عزیزان برسونیم. پل ارتباطی ما با شما سامانه پیامکی 30102. با ما در ارتباط باشید. در فواصل برنامه هم میتونید برای ما پیامک ارسال بکنید و خدمتتون عرض میکنم که کیسی که در ابتدای برنامه که از اساتید برای ما طرح میکنند رو شما از آن میتونید از طریق همین سامانه پیامکی 30102 برای ما پاسخش رو ارسال کنید. این نکته رو اضافه بکنم، ما در سپهر دانش همیشه در مورد مباحث علمی اختصاصا صحبت میکنیم، ولی در پویش ایران جان هستیم، همونطوری که مستحضرید در هفته ها و ماه های گذشته و این هفته همه ما مهمان استان سرسبز گلستان هستیم و بالاخره باید اختصاص بدیم این هفته رو به دانشگاه علوم پزشکی گلستان. به همین دلیل ارتباط تلفنی ما با دانشگاه علوم پزشکی گلستان برقرار شده و طراح کیس امشب خانم دکتر سمیرا عشقی‌نیا متخصص تغذیه خواهند بود. خانم دکتر عرض سلام و شب بخیر دارم.
سلام، شب شما هم بخیر.
خیلی خوشحالیم که در خدمتتون هستیم و صدای شما رو از رادیو سلامت میشنویم.
متشکرم از شما، خیلی ممنون، در خدمتتون هستم.
ماش و شنوندگان بی صبرانه منتظریم تا طرح کیس رو بفرمایید برای ما و گزینه‌هاش.
بله، با توجه به شیوع بالای بیماری دیابت من ترجیح دادم که امشب در مورد بیماری یک کیسی رو مطرح بکنم. بیشتر البته از بُعد تغذیه‌ای ما اینو بحث خواهیم کرد.
بسیار
اگر موافقی که من کیس رو بخونم براتون.
بله حتما، در خدمتی.
بله، خانم 56 ساله‌ای هستن که با سابقه 8 ساله ابتلا به دیابت نوع 2 جهت مشاوره مراجعه کردن به ما.
بله.
داروهایی که ایشون مصرف میکنن متفورمین هست که 1000 میلی گرم دوبار در روز استفاده میکنن و قند ناشتاشون در حال حاضر با آزمایشی که آوردن 148 میلی گرم در دسیلیتر هست و هموگلوبین ایوانسی بیمار هم 8.3%.
بله.
بیمار که به دلیل گیلگی دار شدن اغلب صبحانه نمیخوره و عصرها هم خیلی عادت شدیدی به مصرف نان و چای شیرین دارن. ایشون میوه و سبزیجات هم زیاد مصرف نمی کنه و فعالیت بدنی کمی هم داره. بی ام آی خانم 31 هست، یعنی در محدوده چاقی قرار می گیرن.
بله.
حالا بهترین اقدام تغذیه اولیه که میتونیم برای کمک به کنترل قند و کاهش وزنشون داشته باشیم کدومه؟ مواردی که در پاسخ من گذاشتم که حالا انشالله بحث هم میکنیم راجع به هر کدوم، الف محدود کردن شدید کربوهیدرات هست و رژیم غذاییشون و جایگزین کردنش با چربی برای تامین انرژی که به نوعی میشه گفت رژیم کتوژنیک هست، شبیه رژیم کتوژنیک. پس اولین گزینم رژیم کتوژنیک هست. گزینه دوم تجویز مکمل های ویتامین و املاحی مثل کروم و منیزیم که برای کنترل مصرف کربوهیدرات و کاهش ایوانسی برای این خانم تجویز کنیم. جیم، تنظیم وعده های غذایی منظم با تاکید بر مصرف صبحانه غنی از پروتئین و فیبر و دال هم حذف میان وعده عصر جهت کاهش کالری دریافتی خانم و کنترل قند خونشون. یک گزینه پنجم هم با اجازه شما من اضافه کردم که رژیم قبلیشون خانم ادامه بدن و ما براشون دارو رو بیشتر بکنیم، دوز دارو رو بالا ببریم که کاهنده قند خون دوم هم اضافه کنیم به درمان قبلی.
بسیار عالی، خیلی سپاسگزارم خانم دکتر عشقی‌نیا. ما در انتهای برنامه مفصل در مورد سوال این کیسمون، بیمارمون و پاسخش گفتگو خواهیم کرد. اگر فکر میکنید که توضیح تکمیلی نیاز هست برای سوال، فرصت داریم در خدمتتون باشیم. اگر نه فعلا از شما خداحافظی کنم.
توضیح خاصی که نه، ولی خب بیشتر با تاکید بر گایدلاین های جدید ما میخوایم پاسخ این سوال رو بحث بکنیم که همین گایدلاین 2025 انجمن دیابت آمریکا هست که ما بر اساس اون در واقع این رو بحث خواهیم کرد. یعنی راهنمایی که برای شنونده بارتون داشته باشه.
خیلی ممنونم، ما هم به همراه شما منتظریم تا از طریق سامانه پیامکی 3102 شنوندگان برای ما پیامک ارسال بکنند. انتهای برنامه مفصل گفتگو خواهیم کرد. فعلا شما خداحافظی.
در خدمت شما هستم.
بله، با هم شنیدیم کیسی که خانم دکتر سمیرا عشق‌نیا متخصص تغذیه و عضو هیئت علمی دانشگاه گلستان برامون طرح کردند. یک بار با هم این کیس رو مرور کنیم که خانم 56 ساله‌ای با سابقه ابتلا به دیابت نوع 2 از 8 سال قبل بودند و جهت مشاوره تغذیه به شما مراجعه کرد. داروهای فعلی بیمار متفورمین 1000 میلی گرم دو بار در روز هست، قند ناشتای بیمار 148 میلی گرم بر دسیلیتر و هموگلوبین ایوانسی بیمار هم 8.3% در آزمایشات گزارش شده. بیمار اظهار میکنه که به دلیل دیر بیدار شدن اغلب صبحانه مصرف نمیکنه و عصرها عادت داره به مصرف چای شیرین و نان. میوه و سبزیجات زیاد هم مصرف نمیکنه و فعالیت بدنی کمی هم داره. بهترین اقدام تغذیه‌ای برای کمک به کنترل قند و کاهش وزن رو از بین گزینه‌ها باید انتخاب کنیم. خانم دکتر عشق‌نیا 5 تا گزینه رو امشب برامون تدارک دیدن. گفتن الف محدود کردن شدید کربوهیدرات و جایگزینی اون با چربی یا در واقع رژیم کتوژنیک. گزینه دوم تجویز مکمل های ویتامین و املاح کروم و منیزیم برای کنترل مصرف کربوهیدرات و کاهش هموگلوبین A1C. گزینه سوم تنظیم وعده های غذایی منظم با تاکید بر مصرف صبحانه غنی از پروتئین و فیبر. گزینه چهارم حذف میان وعده عصر جهت کاهش کالری دریافتی و کنترل قند خون. و گزینه پنجم هم ادامه رژیم غذایی قبلی بیمار با افزایش دوز دارو یا افزودن داروی دوم برای کنترل بهتر قند خون. سری میزنیم به سامانه پیامکی 30102. از همین ابتدای برنامه پیامک ها داره برامون ارسال میشه و حبیبی از تهران گفتن گزینه سوم برای این بیمار صحیح، تنظیم وعده های غذایی رو بهترین انتخاب میدونن. تنظیم وعده های غذایی منظم با تاکید بر مصرف صبحانه غنی از پروتئین و فیبر، همین گزینه سوم هست که 918-811-68 انتخاب کرد. و بابک کاویان منش هم نظر بودن با دوستان و گفتن گزینه سوم صحیحه. فرهاد هم دقیقا همین گزینه را انتخاب کرد. ۹۱۰-۲۱۵-۳۹ گزینه پنجم ادامه رژیم غذایی قبلی. و محمد از برازجان گفتن گزینه اول صحیح، محدود کردن شدید کربوهیدرات. ممنونم از شما عزیزانی که برای ما پیامک ارسال میکنید به 30102. سعی میکنیم در فواصل برنامه باز هم سر بزنیم، اما قسمتی رو همکارانم هم آماده کردن تحت عنوان کنکاش. این قسمت رو با هم بشنویم.
کنکاش. هر لحظه هزاران معما حل می شود، هزار راه درمان،
هزار پاسخ و هزار نکته نو و اینها همه حاصل کنکاش است در سپهر بیکران دانش.
عرض سلام و ادب و احترام، امیدوارم که حالتون خیلی عالی و خوب باشه. آریان شعبانی هستم، دانشجوی ترم 7 دانشگاه علوم پزشکی تهران، رشته پزشکی. اگر بخوام یک مقدار راجع به پروژه‌ای که ما در واقع در طی طراحیش هستیم و سعی می‌کنیم که به ثمر برسونیمش صحبت بکنم، ما در واقع با یک تیمی این کارو داریم انجام میدیم که متشکل از دانشجویان رشته‌های پزشکی و رشته‌های فنی مهندسی، شامل رشته‌هایی که تخصص الکتروشیمی، بایوسنسور، مهندسی پزشکی هستن و در واقع پروژه‌ای رو می‌خوایم پیش ببریم. در واقع اونجایی ما این پروژه رو شروعش کردیم که طبق صحبتی که متخصصان اطفال، متخصصان تغذیه و به خصوص متخصصان نوزادان داشتیم، به این نتیجه رسیدیم که یک چالش کلیدی که وجود داره و برخلاف توصیه WHO و وزارت بهداشت که تاکید بسیار زیادی دارن که تغذیه نوزادان حداقل توی 6 ماه اول به صورت انحصاری باید با توجه به سن، ذائقه و در واقع اون بیماری‌ها یا فرمی که اون کودک داره از شیر مادر باشه و این موضوع که تغذیه انحصاری با شیر مادر داشته باشیم به شدت توی رشد ذهنی کودک، سلامتیش و سایر مواردی که مرتبط با رشد کودک هستش تأثیر بسزایی رو داره. اما اتفاقی که در داخل کشور ما و به صورت کلی در جهان داره میفته این هستش که نرخ شیردهی روز به روز در حال کاهش هستش، یعنی چیزی که WHO در واقع تارگت گذاشته که بهش برسه 70% نرخ شیردهی انحصاری توی 6 ماه اول هست، اما اتفاقی که داره میفته توی ایران این نرخ خلوهش 45-46% هستش و این هم دلیل اصلیش اینه که در واقع مادران احساس ناکافی بودن ترکیبات شیر دارن و حالا این رو بذاریم در کنار تبلیغاتی که شرکت‌های شیر خشک انجام میدن و افسودنی‌هایی که دارن که اصلاً اون در واقع مواد ایمنی که توی شیر مادر قرار گرفته، موادی که برای رشد ساختار ذهنی کودک مورد نیاز هم حتی داخل شیر خشک نداریم، اما به دلیل افسودنی‌هایی که داره کودک اگر یک بار شیر خشک استفاده بکنه یک مقدار فرم صورتش بهتر رشد می‌کنه، یه مقدار توپل‌تر میشه و این به مادر این فیدبک رو میده که کودک داره بهتر رشد می‌کنه، اما این کاملا موضوعی هستش که از نظر علمی غلط و ما در واقع اومدیم گفتیم که چطور میشه این مشکل رو برطرف کرد. از سوی دیگه یک چالش دیگه‌ای که وجود داره این هستش که کودکانی که پری ترم هستن، یعنی زودتر از موعد به دنیا میان، اینا نیاز هستش که توی تغذیه‌شون چه حالا با شیر مادر و چه با شیر خشک یک سری مکمل‌هایی در واقع مصرف بکنن. اما زمانی که با شیر خشک تغذیه میکنن خب مکمل‌ها رو میدونیم باید چطور تنظیم بکنیم، ولی زمانی که با شیر مادر تغذیه انجام میشه مکمل‌ها به شکل کاملا در واقع تجربی تجویز میشن و خیلی معلوم نیست که متناسب با نیاز اون کودک باشه و منجر به یک سری اختلالاتی میشه. و این رو هم به خاطر اینکه بلایند در واقع این کار اتفاق میفته خیلی چیز مشخصی نیستش. ما اومدیم گفتیم که آقا ما اگر بیایم طبق صحبتی که داشتیم مهمترین دلیل عدم کیفیت شیر که مادران فکر میکنن کیفیت شیرشون کافی نیست، نه اینکه واقعا کافی نباشه هستش، برای اینکه در واقع مادر اطمینان بخشی بدیم که ترکیبات شیر شما کافیه و همچنین اگر اختلالی وجود داشت، برای مثال ترکیبات خونی که داخل شیر مادر دیده میشه میتونه نشون دهنده ماستیت باشه یا حتی بالا پایین شدن پی اچ، یه سری از در واقع میکروبایی که میشه تشخیص داد، سیستم ایمنی که میشه از طریق آزمایش ترکیبات شیر مادر متوجهش شد و بیماری هایی که در واقع جلوگیری میشه که به کودک انتقال پیدا بکنه، یا حتی ترکیبات الکل، میدونیم که حتی یک مقدار خیلی ناچیزی از الکل میتونه تاثیرات به شدت منفی رو روی ساختار ذهنی و رشد کودک بذاره. ما برای این موضوع اومدیم یک هیچ رو سعی بکنیم طراحی بکنیم با ترکیب روش الکتروشیمی و میکروفلویدی. دلیل استفاده از این روش ها هم این هستش که بتونیم با حداقل میزانی که از ترکیبات شیر مادر میگیریم آنالیز خیلی دقیقی رو از اون ترکیبات داشته باشیم و طی این مسیر در فاز اول ما برای ترکیبات ماکرومولکولی که داخل شیر مادر وجود داره، شامل حالا نخوام ریز بشم، چربی ها، پروتئین کل و لاکتوز شیر که خب به همراه پی اچ و خون، اومدیم در واقع یک سری واکنش هایی رو ترتیب دادیم که با کمک روش الکتروشیمی بتونیم این کار رو با اثر بخشی بالایی رو انجام بدیم و خب در مرحله ساخت هست و داریم سعی می‌کنیم که اینو تولیدش بکنیم. این توضیح رو هم اضافه بکنم که این کار توی چند سال اخیر توی دنیا هم به شدت در واقع جزء اون چیزهایی هستش که ترند علمیه و دارن سمتش حرکت می‌کنن و داخل ایران به صورت جدی ما تا حالا روش پروژه رو نداشتیم که کار بشه، به صورت مقالات پژوهشی نوهشی که روی یک تک ترکیب کار بکنن بوده، اما مولتی فاکتور اگه بخوایم در نظر بگیریم تا به حال روش کار نشده. و البته زیرساختی که داریم سعی می‌کنیم توسعه بدیم که در واقع ترکیب روش میکروفلوئیدی و الکتروشیمیه، دلیل اصلی که از این زیرساخت استفاده کردیم این هستش که این زیرساخت چندین سال هست که توی دنیا تحت عنوان رپید تست هایی که در واقع برای آنالیز ترکیبات خون، بزاق و حتی ادرار استفاده میشه داره استفاده میشه و به شدت پرکاربرده، چون نرخ در واقع مراجعه به آزمایشگاه، سرعت چیزی که پزشک میتونه بسنجه رو به شدت بالاتر میبره. و ما در واقع به خاطر همین دلیل داریم سعی میکنیم یک زیرساختی رو توسعه بدیم که با کمک این زیرساخت در ادامه بتونیم رپید تست هایی رو آماده بکنیم، حالا صرفا با تغییرات واکنش‌های شیمیایی که بتونه به عنوان قربالگری در واقع تست های مثلا آزمایش خون، سنجش ترکیباتی که داخل بزاق هستن هم به کار بیاد، که نمونه مشابه خارجی زیادی داره ولی داریم سعی میکنیم که این بومیسازی رو انجام بدیم که ایشالا افق دیدمون هم هستش که ابتدا برای شیر مادر چون موضوعی هستش که حالا هم ترنده هم نیازی هستش که در واقع بهش پاسخ جدی داده نشده و از سمت دیگه توسعه رپید تست هایی که میتونن با این روش ها کار بکنن. تأثیری که میتونه این در واقع کار ما هم داشته باشه این هستش که از نظر صیانت جمعیت وقتی نگاه بکنیم، خب ما میدونیم که به شدت نرخ رشد جمعیت ما کم شده و دلیل اصلیش همین هستش که یکی از دلایلش همین اختلالات و بحثی هستش که ما کودکان در واقع از دنیا میرن یا اختلالاتی رو پیدا میکنن و هزینه زیادی رو روی نظام سلامت میذارن. از سمت دیگه خانواده هم تجربه بارداری مناسبی رو و در واقع بعد از حالا تربیت فرزندشون ندارن و در واقع به این حوزه خیلی کمک میتونه بکنه. و از سمت دیگه از اختلالاتی که ممکنه برای کودک در ادامه به وجود بیاد هم جلوگیری میکنه و کمک میکنه که رشد بهتری رو کودک داشته باشه. و همونطور که گفتم با تیمی که داریم حالا با کمک اساتیدی که از دانشگاه علوم پزشکی تهران هستن و به شدت تو این حوزه ما کمک کردن داریم سعی میکنیم این پروژه رو پیش ببریم که انشالله بتونیم یک زیرساختی رو در واقع برای حتی سنجش مایعات دیگه هم فراهم بکنیم. امیدوارم که حالا بتونیم این پروژه رو خیلی خوب و مثبت ثمر ببریم جلو و توی فازهای بعدی هم بتونیم موفقیت آمیز این کار رو انجام بدیم که بشه به یک نتیجه خیلی خوبی رسید.
کیسی رو در ابتدای برنامه خانم دکتر عشقی‌نیا برامون مطرح کردن که گفته بودن یک خانم 56 ساله با سابقه ابتلا به دیابت نوع 2 از 8 سال گذشته جهت مشاوره به شما مراجعه کرده بود. داروهای فعلی اون متفورمین 1000 میلی گرم دو بار در روزه، قند ناشتا 148، هموگلوبین ایوانسی بیمار هم 8.3 گزارش شده. بیمار اظهار میکنه که به دلیل دیر بیدار شدن اغلب صبحانه مصرف نمیکنه و عصرها عادت به مصرف چای شیرین و نان داره. میوه و سبزیجات هم زیاد مصرف نمیکنه و فعالیت بدنی کمی هم ذکر میکنه. بهترین اقدام تغذیه‌ای اولیه برای کمک به کنترل قند و کاهش وزن بیمار کدام گزینه است؟ گزینه اول محدود کردن شدید کربوهیدرات و جایگزینی اون با چربی. گزینه دوم تجویز مکمل‌های ویتامین و املاحی مثل کروم و منیزیم برای کنترل مصرف کربوهیدرات و کاهش هموگلوبین A1C. گزینه سوم تنظیم وعده‌های غذایی منظم با تاکید بر مصرف صبحانه غنی از پروتئین و فیبر. گزینه چهارم حذف میان وعده عصر جهت کاهش کالری دریافتی و کنترل قند خون. و گزینه پنجم ادامه رژیم غذایی قبلی بیمار با افزایش دوز دارو یا افزودن داروی دوم برای کنترل بهتر قند. ممنون میشم به سامانه پیامکی 3102 پیامک ارسال کنید. همونطور که در ابتدای برنامه خدمتون گفتم در پویش ایران جان هستیم و مهمان استان گلستان. امشب به همین مناسبت گفتگوهامون و طرح کیسمون از دانشگاه علوم پزشکی گلستان هست و طرح کیس رو که با هم شنیدیم، موضوع محوری که امشب میخوایم در موردش صحبت کنیم به همین دانشگاه گلستان اختصاص داره و ارتباط گرفتیم با خانم دکتر زهرا سبزی، مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه گلستان. خانم دکتر عرض سلام دارم.
سلام عرض میکنم خدمت شما آقای دکتر، شب شما بخیر باشه.
ممنونم، خیلی خوشحالیم که صداتون رو میشنویم خانم دکتر و عرض خسته نباشید به شما و همه همکاران و مجموعه کادر درمان در استان سرسبز گلستان داریم.
خواهش میکنم، منم عرض سلام دارم و شب بخیر خدمت شنوندگان عزیز و تمام مردم کشور عزیزمون ایران.
خیلی ممنونم. خانم دکتر بریم سراغ دانشگاه گلستان و به ما بگید که از کی این فضای آموزشی به دانشگاه تبدیل شده و چه سابقه ای دانشگاه گلستان داره؟
واقعیتش اینه که بخوام اگه در خصوص دانشگاه علوم پزشکی گلستان در مورد تاریخش خدمتون اعلام بکنم، دانشگاه تقریبا فعالیت خودش رو از سال 1346 یعنی 58 سال قبل با آموزشکده بهیاری بویه تو منطقه گرگان آغاز کرد. سال 1356 پذیرش دانشجو داشتیم در رشته پرستاری مقطع کاردرمی که همون موقع به آموزشکده پرستاری بویه تغییر پیدا کرد. بعد حدود 6 سال بعد 1362 شد مجتمع پرستاری بویه، 1367 شد دانشکده پرستاری بویه، 1371 دانشکده پزشکی با پذیرش دانشجو داشت و فعالیت خودش رو آغاز کرد.
یعنی حدود 30 سال هست.
بله.
یعنی حدود 30 ساله که دانشگاه شده دیگه گلستان.
30 سال که بله، تقریبا 30 سال میشه.
بله.
حدود از سال 1372 دانشکده پزشکی و دانشکده پرستاری بویه همون موقع ها تقریبا دیگه در مرحله جداسازی دانشگاه، یعنی استان گلستان از استان مازندران بود.
درسته.
که یه نیاز احساس شد که یه نهاد مستقلی با توجه به جداسازی استانها، یک نهاد مستقلی برای اداره سلامت تشکیل بشه که اون موقع دانشکده علوم پزشکی گرگان تقریبا حدودای سال 1376-77 تبدیل شد به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان.
آها درست.
بعد از اون آموزشکده پیراپزشکی و دانشکده پیراپزشکی و بهداشت شکل گرفت. 1389 دو تا دانشکده دندان پزشکی و فناوری نوین اضافه شد و 1392 واحد پریس بین المللمون تشکیل شد و 1394 هم مجتمع آموزش عالی سلامت گنبد رو داشتیم. تقریبا اگه بخوام براتون بگم این تاریخ پویایی که در دانشگاه علوم پزشکی گلستان شکل گرفت و اون عزم راسخی که برای پاسخگوی نیازهای سلامت امروز و فردای استان گلستان وجود داشت باعث شد که در حقیقت دانشگاه علوم پزشکی گلستان بتونه فعالیت خودش رو در حال حاضر با 8 دانشکده فعالیتش رو ادامه بده و پویایی خاص خودش رو داشته باشه.
درست. خانم دکتر بین الملل هم گفتین که دانشگاه داره، درست؟
بله بله، سال 1392 واحد پردیس بین المللمون شکل گرفت که هم دانشجوی ایرانی داریم و هم دانشجویان غیر ایرانی.
یعنی الان دانشجو غیر ایرانی هم تحصیل میکنه توی بین
الملل؟ بله بله.
از چه رشته‌هایی، از چه کشورهایی؟
از سال 1392 تقریبا دانشجوی بین المللمون رشته‌های پزشکی عمومی هست، دوره MBBS هستن، یعنی هر یه نوع کارشناسی پزشکی، دندون پزشکی، کارشناسی ارشد ایمنی شناسی، کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی، پیشی پزشکی مولکولی و کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی رشته‌ای هستن که در واحد پردیس بین المللمون دانشجو مشغول به فعالیت هستن که تقریبا 280 دانشجو در حال حاضر در دانشگاه علوم پزشکی گلستان مشغول به تحصیل هستن برای این دانشکده پردیس بین المللمون.
بسیار عالی. خانم دکتر از چند کشور و از چه کشورهای مهمان استان شما هستن؟
از کشورهای عراق و از کشورهای همسایه و کشورهای اسلامی، عراق، هند،
بله،
پاکستان، مالزی، از همین جاها هستن.
بسیار عالی. خب در مورد دانشگاه مادر چه فضای آموزشی الان در حال حاضر وجود داره؟
بله، در دانشگاه علوم پزشکی گلستان در حال حاضر اگه بخوام در خصوص رشته هاش بخوام خدمت شنوندگان عزیز توضیحات لازم رو بدم، در حال حاضر ما 53 رشته مقطع تحصیلی رو در دانشگاه علوم پزشکی گلستان داریم که 8 رشتهش مربوط به دوره دستیار تخصصی بالینی هست، مثل رشته‌های رادیولوژی، زنان، بیماری داخلی، جراحی عمومی، ارتوپدی، روانپزشکی کودکان، بیهوشی. 11 رشته مربوط به دکترای تخصصی هست، پی اچ دی، مثل پی اچ دی طب سنتی، پی اچ دی بیوشیمی بالینی، پی اچ دی